فصل هشتم، بازیگران، هنرمندان، دانشمندان، مربیان و رهبران وارد بحث می شوند. فیل راجرز از بیورلی هیلز، کالیفرنیا. دورانت عزیز، خیلی تأخیر کردم. آیا در فکر چیزی بودم؟ من تا به حال به چیزی که در خط فلسفه باشد فکر نکردم. ولی هرگز نمیتوانید بگویید آدم در طول این افسردگی به چه چیزهای عجیب و غریبی که فکر نمی کند. میگویند گرسنگی بهترین چیزها را در انسان پدید می آورد. پس اگر اینطور باشد، چیزهای بسیار خوبی باید از بعضی از ما سر بزند. یک مشت چرند در یکی از مقالات هفتگیم داشتم که یک بار آنها را فروخته‌ام و باید بخش بیشتر چکم را به شما بدهم، چون این ایده را شما عرضه کردید. اگر چیز به درد بخوری در آن بود بردارید، چون معلوم است که مقاله‌ای که یک شنبه ها همزمان چند جا چاپ می شود خوانده نمی شود، و اگر هم خوانده شود کسی آن را می خواند که 24 ساعت قبلش را به یاد نمی آورد. در آن مقاله یکی دو خط هست که ممکن است آنقدر احمقانه باشد که فلسفه خوانده شود. اگر این طرف ها آمدید، دوست دارم شما را ببینم و با هم گپی بزنیم. اگر به دیدنم بیایید، در کنار جمع این فیلم ها و عوامل آن که حسابی به طرف زندگی قش می کنند، موجودی بسیار عجیب و غریب خواهید بود. انگار هیچ راهی برای بازداشتن مردم از کتاب نوشتن وجود ندارد. برایتان حسابی آرزوی موفقیت می کنم. قربانتان، ویل راجرز. من از آدم های تراز اول که به پرسجویم راجع به معنی زندگی و امکان ویرانی امید انسان به دست معرفت انسان جواب دادند، مواد درجه یک زیادی دزدیدم و حالا در سرقتم با کیمیاگری مرموز فیلسوف بیورلی هیلز مواجه می شوم که سرب مرا به طلا تبدیل می کند. ولی برای آنکه دوست بهتری در میان این دو باشم، قصد دارم از مقاله ویل با تایید نیویورک امریکن یکی دو تکه بیشتر از فکر گرم و صمیمی او بقاپم. حدس میزنم همان تعداد عادی نامه های پستی به دستم میرسد که به دست هر کسی که برای روزنامه ها چرند و پرند می نویسد. آن هم بیشتر از طرف آدم هایی که با چیزهایی که در روزنامه ها می گویی موافق نیستند و جایی را به تو نشان می دهند که باید خوک ها را به آنجا خواند. ولی این هفته نامه های جالبی به دستم رسید. یکی از آنها که مطمئن بودم باعث تعجب می شود از ویل دورانت بود. مردی که فلسفه را همان جور خوانده که کولیج سیاست را، و هر دو در رشته خودشان به اوج رسیدند. او از من خواسته دست به قلم ببرم و روایتم را از این مسئله برایش بگویم که فلسفه زندگی شما چیست؟ فکر می کنم چیزی که او سعی دارد با این عبارتهای ساده به آن برسد، همه فلسفه به کنار، صرفاً این است که بالاخره آدمی با تحصیلات بالا از یک آدم کودن حال روزش چقدر بهتر است. گمان می کنم دلیل قرار گرفتن اسمم در این فهرست همین بوده. او می داند که من همانقدر خوشبخت و راضیم که گویی چیزی می دانم و می خواهد به فرشته کودن و همینطور آدم چیز فهم دست پیدا کند. تحصیلاتی که از آن صحبت می شود، مانند شهری در حال رشد تفکیک کننده است. آنها همه به هیجان می آیند وقتی به سطوح بالاتر می رسند و شعاری مدنی درست می کنند با این مضمون: 50,000 تا در پایان سال بعد. خب این آدمی است که آموزش دانشگاهی را هدف خودش قرار می دهد. بعد وقتی 50,000 تا را به دست آوردند، می خواهند ادامه بدهند و آن را به 100,000 تا برسانند. و آدم تحصیل کرده، او هم همین است و چون دوره های تحصیلی بالاتر را می گذراند، متوجه می شود که همه استادان دیگر هم آن دوره را گذراندند. کم کم با خودش فکر می کند که آیا در طول این مدت سرگشته نبوده که آیا چیزی می داند یا نه؟ دلش می خواهد خط دیگری را در پیش می گرفت. با مردی جهان دیده و بلند نظر و مسن صحبت می کند و احساس می کند گم شده است. به همین خاطر حدس می زنم او به این حیرانی برسد و از خودش بپرسد بالاخره تحصیل واقعی یعنی چه؟ چون هیچ چیزی احمقانه تر از حال و روز آدمی تحصیل کرده نیست اگر چیزی را که در آن تحصیل کرده از او جدا کنید. تمام زندگی هیاهوست. پس کمی دیگران را بخندان و بهترین کاری را که می توانی انجام بده و چیزی را جدی نگیر. چون هیچ چیزی نیست که مطمئنن وابستگی به این نسل داشته باشد. هر نسلی به رغم نسل قبلی زندگی می کند، نه به علت آن. و به جستجوی معرفت نرو، چون هرچه بیشتر جستجو کنی به تیمارستان نزدیک تر می شوی. دنبال ایدئال و اینجور چیزها نباش. این مثل تاختن به طرف یک سراب است. وقتی به آن می رسی، نیست. به چیزی برای جهان دیگر اعتقاد داشته باش، ولی خودت را نکش که از آن سر در بیاوری و دچار یأس و سرخوردگی شوی. جوری زندگی کن که هر وقت از دستش دادی، پیش باشی. دکتر چارلز اچ میو. ما در اینجا به خان بی‌دریغ ویل راجرز نیاز داریم، چون پاسخ بعدی به نامه ما از دکتر چارلز اچ میو از شهر روچستر ایالت مینسوتا است، یکی از مشهورترین جراحان آمریکایی که خیلی مختصر چنین میگوید: فکر می‌کنم شما به نحوی مجذوب کننده زندگی انسان در روی زمین تا زمان حال را خلاصه بیان کردید. من آنقدر مشغول کارم که همیشه بیشتر می‌شود به جای اینکه کمتر شود که فرصتی برای نوشتن پیدا نمی‌کنم. اما خوشحال می‌شوم چیزهایی را که راجع به این موضوع می‌نویسید بخوانم و به دنبال اندرزهایی در این باره می‌روم که چگونه می‌توانیم از غرایز انسانی فراتر برویم. با بهترین آرزوها، ارادتمند چارلز اچ میو. اوسیپ گاوریلوویچ. و بدبینی یک سر عمیق مشخصه پاسخ شیوای اوسیپ گاوریلوویچ است. نجیبزاده مهربان پیانو که مرا اغلب از دایره تنگ وجودم به سوی دریای پر رمز و راز واقعیت برمی کشد که فقط عارف می تواند از آن پرده برگیرد. آقای دورانت عزیزم، در بازگشتم از سفری خارجی دیدن نامه‌تان اتفاقی نامنتظره و خوشایند برایم بود. صمیمانه بگویم که دوست داشتم میتوانستم پاسخ خواست شما را با الهام از باورهای امیدوارانه و راهگشا میدادم. ولی راستش را بخواهید نمیتوانم این کار را بکنم. وقتی پیشروی نژاد انسان در طول صده‌ها را بررسی میکنم، قادر نیستم هیچ طرحی تشخیص بدهم که به حاصل و ثمره بالاتری در اینجا و آنجا منتهی شود. ظلم و بی‌عدالتی و بی‌قانونی انگار مشخصه طبیعت و اعمال انسان امروز است. به همان اندازه، البته احتمالاً به شکلی متفاوت که هزاران سال قبل چنین بود. نگاهی به آشفتگی بی سابقه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی که در جهان کنونی شایع است، این درس را به ما می دهد. این وضع نتیجه ناگزیر ناتوانی یا بی علاقگی علاج ناپذیر ما به یادگیری از راه تجربه است و بس. فقدان بخشندگی ما، فقدان شجاعت اخلاقی ما، همان اندازه ویژگی انسان امروز هستند که قرنها پیش بودند. با این حال، عشق و زیبایی هم وجود دارد و بشر بدون آرمانها نیست. حتی اگر آرمانها هر روز، نه هر ساعت در جستجوی ابلهانه امور مادی قربانی شوند. یکی از سوالهای نامه شما از من این بود. به ما بگویید تسلیها و خوشیهایتان را از کجا پیدا می کنید و دست آخر گنجتان در کجا نهفته است؟ من خوشی و سعادت شخصیم را در دو چیز می‌یابم. هنر و خانواده‌ام. اما آیا نسل‌های آینده همچنان از این گنجینه‌ها برخوردار خواهند بود؟ سوال این است. زیبایی هنر، آنطور که من زیبایی را می‌فهمم، دارد به طور نظاممند در مقابل چشمان ما نابود می‌شود و احساسات گرایی‌های نازل جای آن را می‌گیرد. آنان که می‌خواهند پیام‌آوران هنری جدید باشند، برای ما موعظه می‌کنند که زیبایی دیگر هدف اصلی و اولیه هنر نیست. در مورد خانواده هم باید بگویم که نامه شما بیانگر نگرانی‌های جدی است و من با آنها موافقت تمام دارم. ظهور انقلاب صنعتی که رخ داده، اگر قرار باشد در جهان فراگیر شود، چه بسا خانه و خانواده را نابود کند، همانطور که تا به حال چیزهای زیادی را نابود کرده که پیش از این گمان می کردیم نابود نشدنی اند. آقای دکتر دورانت عزیز، این پاسخ رضایت بخشی به کاوش شما نیست. مردم معمولاً قادر نیستند فلسفه بدبینانه کسی را بدون اینکه به مجادله شخصی او با تقدیر بدگمان باشند درک کنند. حتی متفکر بزرگی مثل شوپنهاور هم نتوانست از این اتهام بگریزد، چه برسد به من. با این حال شخصاً هیچ شکایتی ندارم اگر در دستان سرنوشت به من خوب گذشته باشد. من همیشه معتقد بودم و هنوز هم هستم که فلسفه زندگی انسان نباید بر تجربه شخصی بلکه باید بر مشاهده گسترده و بی‌طرفانه استوار باشد. ما همه چشم برای دیدن و گوش برای شنیدن داریم. به ما فرصت تماشای زندگی پیرامونمان داده شده. آیا آدم باید آنقدر تنگ نظر باشد که جهان را بر اساس آنچه از قضا خوشبختی یا بدبختی شخصیش بوده قضاوت کند؟ چون من روزی 3 وعده غذا می‌خورم، آیا نتیجه می‌شود که هیچ جایی گرسنگی نیست؟ چون بعضی از ما سالم و تندرستیم، باید چشممان را روی این واقعیت ببندیم که هزاران انسان روزانه متحمل رنج‌ها و تأملات جسمی می‌شوند. ارادتمند شما، اوسیپ گاوریلوویچ. این نسیم صداقتی از طرف روحی پر احساس است که فقط یک موسیقیدان می‌تواند آن را داشته باشد. ویل هیامور استفانسون، صداقتی از نوع متفاوت، بی‌پروا و ناآرام، مانند بادهای قطبی در پاسخ ویل هیامور استفانسون آمده. کسی که زندگی از این قطب تا آن قطب را می‌شناسد. دورانت گرامی، از من مجموعی از نظرات شخصی پرسیده اید، از جمله اینکه دین اگر هست چه کمکی به شما می کند؟ از روزهایی که در مدرسه الهیات هاروارد دین و فلسفه می خواندم به این مسئله فکر می کردم، ولی شاید مشاهده مهمتر باشد. من متوجه شدم که آدمهای دیندار وضع خودشان را بهتر می دیدند اگر غیر دیندار بودند، و آدم های غیر دیندار هم خودشان را بهتر می دیدند اگر دیندار بودند. در این مورد که کدام یک از آنها برحقند، نظری ندارم، اگر اصولاً چنین چیزی در کار باشد. شخصاً هیچ وقت تمایلی به این نداشتم که به امید رفع غم و غصه به دین یا الکل متوسل شوم. چه چیزی باعث می شود ناامید نشوید و همچنان ادامه دهید؟ به گمانم قضا و شاید هم سوخت. ما اساساً موتورهای حرارتی هستیم که بر پایه کمیت و کیفیت سوخت کار می کنند تا زمانی که بخشی از ماشین مستهلک شود و از کار بیفتد. سرچشمه های الهام و انرژی شما چیست؟ باز هم غذا و نحوه استفاده بدن از آن. برای مثال 2 سال قبل یک سالی را در نیویورک و اطراف آن بالاخص با گوشت و آب زندگی می کردم. در طول آن زمان به طور قابل ملاحظه خوشبین تر بودم و مشتاقانه انتظار روز بعد و سال بعد را می کشیدم. و نسبت به زمانی که فقط از غذاهای مخلوط معمولی استفاده می کردم، میل و رغبت بیشتری داشتم و سرحال‌تر بودم. دیگر منابع الهام، هوا و خواب خوب است. ولی شما چون فیلسوف هستید، شاید بخواهید روی الهامات معنوی تأکید کنید. چنین چیزهایی وجود دارد. الهام اصلی من، این احساس است که اگر اصولاً چیزی ارزشمند موجود باشد، باید افزایش و انتشار معرفت باشد. به همین خاطر وقتی راحت باشد دست از کار می کشم. روشن نیست که کسب علم و معرفت از دانشگاه‌ها و مکمل‌های یک شنبه بیشتر از من گرفته یا به من داده است. اگر هیچ کس معنی زندگی را پیدا نکرده، هیچ کس هم ثابت نکرده که زندگی معنایی ندارد. آنچه احتمالاً بی‌معنی است، این سؤال است که آیا زندگی معنی دارد؟ ویلهیامور استفانسون. آرتور اشنیتسلر، اچ جی وولز، یوجین اونیل و هاولاک الیس. بعضی جواب‌ها تنبل بودند و من را به کتاب‌های نویسنده ارجاع می‌دادند. آرتور اشنیتسلر کمی پیش از مرگش کل کتاب مثل‌ها و یادها را به عنوان جواب برای من فرستاد. اچ جی وولز با بی‌حوصلگی به همه کتاب‌هایش به عنوان تلاشش برای پرداختن به این بحث اشاره کرد. یوجین اونیل نوشت که سعی کرده در سگانش سوگواری الکترا با این مسئله روبرو شود و هولاک الیس هم نوشت. آقای دورانت عزیز، سوال‌هایی که شما مطرح کردید البته مهمترین سوال‌هایی هستند که می شود طرح کرد. همه آن کسانی از ما که واقعاً زنده اند، زندگیشان را صرف جواب دادن به آنها می کنند و می کوشند جوابهایشان را در کارشان به هر شکلی که باشد بیان کنند. اگر از من کوتاه‌ترین و با تأنی‌ترین ابراز جوابهای خودم را بخواهید، بدون درنگ کتاب رقص زندگی را نام می برم که در طول پخته‌ترین سالهای عمرم به آهستگی نوشته شد. می‌خواهم در کنار آن در پرداختن به همین سوال، اگرچه به نحوی هم شخصی‌تر و هم ناپیوسته‌تر، 3 مجموعه برداشت‌ها و نظرها را هم اضافه کنم که حالا در یک جلد تحت عنوان چشمه زندگی جمع‌آوری شدند. با احترام، هاولاک الیس. هنری فیرفیلد آزبرن. هنری فیرفیلد آزبرن، رئیس موزه تاریخ طبیعی آمریکا، می نویسد که زندگیش شلوغ‌تر از آن است که به او اجازه دهد درباره معنی آن بحث کند. ولی می افزاید که خطوط تحقیقی که من اکنون در دست انجام دارم، متقاعدم کرده که ما باید کلمه خلاق را به کلمه تحول بازگردانیم در تمایز با کلمه قدیمی مخلوق. و این تحقیقات را از امور مهم و مرکزی و از پایه‌های روحانی زندگی خودش می‌نامد. سالار برد. دریا سالار برد به نظر می رسد شجاعانه با این پرسش دست و پنجه نرم کرد و آن را چیزی بدتر از قطب جنوب دانست و رهایش کرد. پاسخ اول می گوید: من به نامه شما علاقه‌مندم. بدون تردید حقیقت برای خیلی از کسانی که فکر می کنند بدبینی و ناامیدی می آورد. من در مورد همین مسئله‌ای که مطرح کردید کلی فکر کردم. این غیر ممکن نیست که در کنار بعضی اندیشه‌های سازنده که به جهان داده می‌شود، ناامیدی ویرانی بیشتری به بار بیاورد. اما در این میان، مردی که قال اسرار جغرافیایی را که قرن‌ها حلشان با شکست روبرو می‌شد، کند، در دام عمل گرفتار ماند و در نامه دیگر کمبود وقت را بهانه کرد. انگار زندگی با همین مثال یاد می‌داد که عمل سالم‌تر از اندیشه است. قضیه با راه رفتن حل می شود. حتی پرسش های فلسفی را هم فقط با انجام کار می توان جواب داد. گوته می گوید هر اندیشه‌ای که به عمل منتهی نشود مرض است. کارل لمله. مرد عمل دیگری هست که در آشفتگی و سرعت استدیوهای فیلمسازی سر برآورد. کارل لمله مردی که برای زنده کردن تصویرهایش باید سرگرم عمل باشد. جالب است ببینیم آدمی با این ذهنیت چگونه با مسئله ما روبرو می شود. کارل لمله برخوردی به سادگی و رک‌گویی آدمی متوسط با این مسئله دارد. جناب دورانت عزیز، از نامه شما لذت بردم و خوشحال می‌شوم به پرسش‌هایتان جواب بدهم. اما متاسفم بگویم قصد دارم ناامیدتان کنم، چون جواب‌های من اگرچه راست و صادقانه اند، یک سره پیش پا افتاده هستند. دست کم ترسم این است که بر ذهن کسی چون شما چه تأثیری می گذارند. اگر علم و فلسفه ما را به جای هولناکی رسانده اند که شما در نامه‌تان تشریح کردید، پس حرف خیلی خوبی برای فکر زیاد باقی نمی ماند. می ماند؟ من در تجربه هایم متوجه شدم که بیشتر آدم هایی که از قاعده های خود کمی خارج شده اند، صرفاً قربانی درون نگری بیش از اندازه هستند. از من پرسیده اید چه چیزی شما را به ادامه زندگی وامی دارد؟ جواب من جوابی است که همه عقل کلها به آن می خندند. کار. از اینکه می بینم ایده هایم شکل می گیرند و نتیجه های ملموس به بار می آورند، بی نهایت کیف می کنم. اینکه ایده های بیشمار تحقق پیدا نمی کنند، لذتی را که از ایده های تحقق یافته ام می برم کم نمی کنند. من احساس قدرت را دوست دارم. می بینید که چقدر روک هستم و می دانم چطور مسائل را صاف و ساده بیان کنم و دوست دارم از کارم خوب پول در بیاورم. ولی چیزی که مرا به ادامه زندگی وامی دارد، خود کار و حس موفقیت و دستاورد داشتن است. من نمی توانم به اندازه بعضی آدم ها بازی کنم، چون چشمانم خیلی خوب نمی بینند و شنواییم بهترین نیست. به همین خاطر بازی و ورزش من این است که با جمع کوچکی از دوستان همدل پوکر بازی کنم، یا شاید روی فلان نژاد اسب ها شرط بندی مختصری کنم. اما در مورد دین، راستش نمی دانم دین تا چه اندازه به من کمک کرده است. به احتمال زیاد دین بدون اینکه خودم بدانم به من کمک کرده و قطعاً در شکل گیری ایدئال هایم نقشی داشته است و احتمالاً ارتباط زیادی هم با توانایی من داشته است. اگرچه هیچ دلیل ملموسی برای آن ندارم، مگر اینکه شما موقعیتی را در نظر بگیرید که من رو به موتم و چیزی از من می جهد و خلاص می شود. فرزندانم، نوه هایم، بستگانم و دوستانم خوشی و تسلی خاطر من هستند. از من پرسیدید دست آخر گنجتان در کجا نهفته است؟ فکر می کنم این گنج در میل و اشتیاق تقریبا دیوانه وارم به اینکه فرزندانم و فرزند فرزندانم شاد و خوشبخت باشند و از آنها خوب مراقبت شود نهفته است. در حیرتم که چطور زبان در دهانتان می چرخید وقتی می گفتید ناگزیر به این نتیجه می رسیم که بزرگترین اشتباه در تاریخ بشر کشف حقیقت بود. کی چنین کشفی شد؟ من در روزنامه ها هیچ تیتری در مورد آن ندیدم. گمان می کنم هر کسی در میان ما هنوز امید دارد به راه و شیوه خودش کشفی کند و فکر می کنم این امید بخش بزرگی از زندگیش را تشکیل می دهد. چه خود از آن آگاه باشد و چه نباشد. حقیقتی که آدم های مختلف فکر می کنند کشف کرده اند احتمالاً اصلاً حقیقت نیست و دلیل اینکه ما را آزاد نکرده همین است. من هنوز هم خدا را شکر پندارهای خودم را دارم و به حال دانشمندان و فیلسوفانی که خودشان را در چاله عمیق انداخته اند تأسف می خورم. یکی از چیزهایی که بابت آن خیلی سپاسگزارم این است که به واسطه یک زندگی توأم با کار سخت، زندگی دست خوش بحران پشت بحران که ناامیدی و موفقیت‌های پی در پی به همراه داشته است، هنوز خوشبین باقی ماندم. دقیقاً نمی‌دانم هدف اصلیم در زندگی غیر از آنچه شرح دادم چیست، اما می‌دانم که هیچ هدفی در کار نبود اگر آدمی خوشبین نبودم. من اهل کسب و کار باقی می ماندم و بیشتر تلاش می کردم و باز خوشبخت بودم اگر بزرگترین حکیم جهان می شدم و همه تلخی ها و ناامیدی هایی را که به نظر می رسد با تفکر انتزاعی همراه است می پذیرفتم. ارادتمند کارل لمله. مسئله مورد نظر ما در زندگی چنین شکلی از آب در می آید. ما انقدر مشغول زندگی هستیم که به خودمان زحمت نمی دهیم راجع به امور غایی و معنای زندگی فکر کنیم. الزامات کار به پرونده فکر و اندیشه خاتمه می دهند. کسی که باید معیشت خانواده‌اش را تأمین کند، وقتی برای فلسفه ورزی هوشیارانه ندارد. اگر هم داشته باشد، چه بسا بگوید معنی زندگی، تأمین آب و غذای خانواده است و چه جوابی بهتر از این؟ ارنست ام هاپکینز، و اکنون از چشم رئیس وقت کالج دارتموت به مسئله نگاهی می‌اندازیم. مردی با شهرت بسیار بالا در میان کسانی که با زمینه کاری او آشنا هستند. در اینجا هم به یک بی‌اعتمادی سالم و شاداب نسبت به تفکر جدا از زندگی برمی‌خوریم. آقای دورانت عزیز، نامه 16 ژوئن شما را با دقت زیاد خواندم و پرسش هایی را که کرده بودید با جدیت زیاد بررسی کردم. نمیدانم در سرعت و شتاب فصل پس از جشن فارغ التحصیلی می توانم چیزی بگویم که به کارتان بیاید یا آنقدر روشن باشد که احساس واقعی مرا نشان دهد. در هر حال این تلاش من است برای انجام آنچه از من خواسته بودید. ارزش زندگی انسان به نظر من در فرصتی است که برای بودن و وجود داشتن می دهد. نمی توانم تصور کنم کسی ارزش زندگی را زیر سوال ببرد اگر مثلا روزی اتفاقی مثل امروز پیش روی او باشد. وسعت عظیم آسمان آبی، ابرهای نرمی که با تنبلی به این سو و آن سو حرکت می کنند، آب و هوای کامل، درجه حرارت مناسب، تراوت و سرسبزی شایان درختان و گیاهان و مرغزارها، رنگ‌های با شکوه باغ‌ها و آواها و صداهایی که در سپیددم از همه نوع پرندگان آوازخوان می‌شنوم. اینها همه تجربه‌هایی فراتر از مقیاس‌های ارزش‌گذاری‌اند، ولی به عقیده من برای القای این شور و حال به هر ذهن عادی که زنده بودن موهبتی با شکوه است کفایت می‌کنند. نه تحلیل علمی و نه انبوه واژه‌ها دلیل لذتی را که در یک نوت سیم ویالون یا نغمه گنجشکی نهفته است شرح نمی‌دهند، اما اینکه نمی‌توان تحلیل و تجزیه‌شان کرد و توضیحی در مورد آنها داد دلیل نمی‌شود کمتر واقعی باشند. بنابراین به نظر من برخورداری از توانایی‌های همبسته با حیات مانند احساس کردن، اندیشیدن و انجام فعل موهبت‌هایی بسیار گرانبها هستند که زندگی ارزانی می‌کند و توجیه برای این نیستند که زندگی را فقط باید تحمل کرد و ادامه داد. کل دنیای متمدن و مدرن اندیشه تحت سلطه این مغالطه در آمده که حقیقت غایتی در ذات خود است، نه آنکه فقط وسیله‌ای برای رسیدن به غایتی باشد. نزدیک شدن به پرمایگی و غنای زندگی با حقیقت همجهت است، ولی این راه سرنوشت نیست. ارزش مدام دین در هماوردیش با اشتیاق و امید در ذهن انسان است. بی‌حاصلی بیشتر آنچه فلسفه خوانده شده در تمایلش به این که جدلی شود نهفته است و همینطور در تمایلش به این که ارزش‌ها را به واژه‌هایی نسبت دهد که در بهترین حالت بازنمایی‌های غیر دقیقی از اندیشه و بی‌اعتنا به ارزش احساسات هستند. اینکه احساسات را نمی‌توان بیان کرد ضرورتاً به این معنی نیست که آنها نادرستند. هر رهبر مذهبی بزرگی به شکلی جوهر سخنان عیسی را بیان کرده، اینکه آمده تا حیات ببخشد و آن را فراوان‌تر ببخشد. به فیلسوف چنین اطمینان خاطری ارزانی نشده. او خودش را تسلیم خردورزی منزه از هر گونه تمنای عاطفی می‌کند و هر هدف کافی را که زندگی الزام می‌کند منکر می‌شود. عجز فلسفه در حکمرانی و فرمان راندن به نظرم در بی‌توجهیش نسبت به تجربه انسانی است. فلسفه در اینجا در وارسی اعتبار روندهای عقلانیش شکست خورده است. افلاطون خیلی وقت پیش در قطعه آشنا راجع به فلاسفه و پادشاهان از نارسایی اندیشیدن یا عمل کردن به شکل فعالیت‌های تخصصی وقتی یکی از دیگری جداست حکایت می‌کند. تا زمانی که آن طبایع معمولی که یکی از اینها را دنبال می کنند و دیگری را وامی نهند مجبور می شوند کناره بگیرند، فقط پس از این است که دولت ما امکان حیات می یابد و روشنایی روز را نظاره می کند. با احترام فراوان، ارنست ام هاپکینز. آدولف آکس، بدیهی است که دین نمرده است. در اکثریت وسیعی از انسانها دین هنوز نیروی زنده برای خیر و شر است. من نوشته‌ای صادقانه و صمیمی در پاسخ آدولف آکس می‌بینم که ناشر عالی‌ترین دستاورد در روزنامه‌نگاری معاصر یعنی نیویورک تایمز بود. با این نامه بهتر می توانم موفقیت استوار و آرام این مرد را در تبدیل روزنامه اش به معتبرترین و تأثیرگذارترین نشریه در آمریکا بدون تن دادن به ابتذال و آویختن به عوام درک کنم. نامه تان یک جواهر است. دوست داشتم به خودم اجازه می دادم آن را چاپ کنم. از من پرسیدید زندگی چه معنایی برای من دارد؟ دین چه کمکی، اگر کمکی در کار باشد، به من می کند؟ چه چیزی مرا به ادامه زندگی وامی دارد؟ سرچشمه های الهام و انرژیم چه چیزهایی هستند؟ هدف یا نیروی محرک سخت کوشی هایم چیست؟ تسلی و سرخوشیم را در کجا می یابم؟ و واپسین ذخایر و اندوخته هایم در کجا نهفته است؟ برای اینکه نظراتم را به روشنی بیان کنم، اگر قادر بودم چنین کنم، به زمان و فکری بیشتر از این نیاز داشتم. اجالتاً کافی است بگویم که تندرستی و اصول اخلاقی سالمی به ارث بردم. من لذت را در کاری که دارم و انجام درست و آگاهانه آن می‌یابم. من خوشی و رضایتمندی را در مفید بودن به حال پدر و مادرم و دیگران می‌یابم. و به این ترتیب زندگیم را با یافتن سعادت و تسلی خاطر ارزشمند می‌کنم. دین و زندگی خانوادگی یهودیم روحیه‌ای معنوی و حس مسئولیتی در قبال ضمیر ناخودآگاه بهترم به من می‌دهد که فکر می‌کنم خدا در درون من است. امری ناشناختنی و وصف ناپذیر. این باعث می‌شود اعتقاد داشته باشم چیزی بیشتر از یک حیوان هستم و اینکه زندگی این جهان نمی‌تواند پایان طبیعت معنوی ما باشد. با تقدیم احترام، آدولف اس آکس. بیشتر و بیشتر معلوم می شود که آدم باید عمل را با اندیشه ترکیب کند تا به زندگی برسد که وحدت و ارزش و اهمیت دارد. مطمئناً یادگاری مانند تایمز برای داشتن چنین زندگی کفایت می کند. جواهرلال نهرو. اجازه بدهید حالا دریاها را به مقصد هند پشت سر بگذاریم و نگاهی کنیم به طغیانگر جوانی که در هدایت و رهبری تلاش برای آزادی هندوستان فقط پس از گاندی قرار می‌گیرد، یعنی جواهرلال نهرو که پس از درگذشت گاندی به چهره اصلی هند بدل شد. آقای دورانت عزیز، نامه شما پرسش‌های جالب توجهی مطرح می‌کند. جالب توجه و در عین حال بسیار دلهره‌آور. چون استدلال شما به این نتیجه ناگزیر منتهی می‌شود که تمام زندگی بی‌ثمر است و همه کار و کوشش آدمی عبث و بی‌فایده. به من افتخار دادید که این سؤال‌ها را با من مطرح کردید. اما احساس می کنم ابداً صلاحیت پاسخ دادن به آنها را ندارم. حتی اگر فرصت و فراغت داشتم که متاسفانه در حال حاضر ندارم، باز پرداختن به مسائلی که مطرح کردید برایم دشوار بود. می گویند هندی ها لذت و شادمانی را در متافیزیک می یابند. اما من خودم را به عمد از آن دور نگه داشتم. چون از خیلی وقت پیش آن را فقط مایه پریشانی خود می دیدم. چیزی که نه تسکینی بود و نه راهنمایی به عمل آینده. دین در معنی محدودش جذابیتی برای من نداشت. من با علوم مختلف به شکلی تفننی و آنقدر که در توان یک نوآموز علاقه‌مند بود، آشنایی پیدا کردم و افق فکریم گسترش پیدا کرد. اما همچنان بی هدف و مردد و یک جورهایی بدبین بودم. آرمان‌های مبهم مرا تحت نفوذ خود قرار دادند. آرمان‌های سوسیالیستی و ملی به تدریج گویا با هم ترکیب شدند و تمایل به آزادی هندوستان در من شوق‌مندانه رشد کرد. اما آزادی هند برای من در آزادی ملی خلاصه نمی‌شد، بلکه به معنی رهایی میلیون‌ها زن و مرد از رنج و بهره‌کشی هم بود. و هند نمادی شد از رنج همه محرومان و رنج کشیدگان جهان. و من در جستجوی آن بودم که ملی گرایی پرشورم را به بین المللی گرایی بدل کنم که در دل خود همه ملت‌ها و مردمانی را که تحت ظلم و بهره‌کشی بودند در بر بگیرد. از این احساسات در رنج و عذاب بودم و احساس درماندگی می کردم. آنها انگار راه آشکار تحقق تمایلات قلبیم نبودند. بعد جناب گاندی آمد و راهی را نشان داد که به نظر می رسید نتیجه داشت یا در هر حال ارزش آن را داشت که دنبال شود و راهی برای بروز احساسات فروخوردم پیش پایم می گذاشت. من درگیر آن شدم و کشف کردم که بالاخره آنچه را که مدتها در پیش بودم یافتم. در عمل بود که آن را یافتم عمل در راه هدف و آرمانی که در چشم من عزیز بود. از آن به بعد همه توانم را صرف مبارزه برای این هدف و آرمان کردم و پاداشم این بود که در این راه قوت می‌یافتم، چون زندگیم به واسطه ی هدف جدیدی که یافته بودم غنی‌تر شده بود. البته این اصلاً پاسخی به سوال شما نیست. من که نه فیلسوف بلکه فقط مردی اهل عمل هستم، نمیتوانم پاسخ خیلی منطقی یا علمی به شما بدهم. من به علم و منطق و عقل معتقد بودم و هنوز هم به آنها معتقدم، ولی گاهی به نظر میرسد آنها فاقد چیزی اند و زندگی انگار تحت فرمان نیروهای قوی تر و دیگری، یعنی غریزه یا سائق و انگیزه گریز ناپذیر، معطوف به چیزی است که در حال حاضر با علم یا منطقی که میشناسیم جور در نمی آیند. تاریخ با گزارشی که از شکست میدهد، استمرار شر به رغم تلاش همه انسانهای بزرگ و اعمال بزرگ گذشته، افول کنونی تمدن و آرمانهای قدیمی آن و خطراتی که در کمین آینده اند، بعضی وقتها مرا ناامید می کنند. اما به رغم همه اینها، این احساس را دارم که آینده پر از امید به انسانیت و امید به کشورم است و مبارزه‌ای که در هند برای آزادی در پیش گرفته ایم ما را به تحقق این امید نزدیکتر می کند. از من نخواهید دلیل و توجیهی برای این احساسم ارائه کنم، چون نمی توانم هیچ دلیل کافی به دستتان بدهم. فقط می توانم به شما بگویم که من تعادل و قدرت و الهام ذهنی و روانی را در این اندیشه یافتم که برای هدف و آرمانی قدرتمند می کوشم و کار و کوشش من نمی تواند بیهوده باشد. البته من برای نتیجه ها کار می کنم. می خواهم به سرعت به طرف هدفم بروم، اما اساساً حتی نتایج عمل هم مرا چندان نگران نمی کنند. خود عمل تا وقتی که باور دارم راست است، مایه خرسندیم است. من در نگرش عمومیم به زندگی سوسیالیست هستم و نظم سوسیالیستی است که دلم می خواهد ببینم در هند و در جهان استقرار پیدا کرده است. این را که چه اتفاقی خواهد افتاد وقتی جهان کامل شود نمی دانم و چندان هم برایم مهم نیست. در هر حال این مسئله نیست که امروز مطرح باشد. کارهای زیادی هست که بتوان انجام داد و به اندازه کافی برای من هم هست. اینکه آیا جهان روزی به کمال خواهد رسید یا از این که هست بهتر خواهد شد، مسئله است که جرأت نمی کنم به آن جواب بدهم. اما چون امید دارم و معتقدم برای بهبود آن می توان کاری کرد، به کار و عمل ادامه می دهم. می ترسم از پرسش اصلی شما دور افتاده باشم، اینکه معنی یا ارزش زندگی انسان چیست؟ نمی توانم به این سوال جواب دهم مگر اینکه گفته باشم نگاهم به زندگی چیست و چه انگیزه هایی مرا به سوی عمل سوق داده است. با احترام، جواهرلال نهرو. چه روح شریفی در اینجا سخن میگوید. ایدئالیسم اخلاقی نوع بشر امروز در هند با فروغ بیشتری شعله ور است تا در هر جای دیگری از کره زمین. هدفی بزرگتر داشتن برای کار و زندگی، هدفی عظیمتر از خودمان، یکی از رازهای ارزش و اعتبار بخشیدن به زندگی است. چرا که در این حال معنی و ارزش فرد از مرزهای شخصی او سرریز می کند و پس از مرگ او هم باقی می ماند. سی وی رامان. همین آرمان و اشتیاق را در این نامه از یک هندی دیگر بشنوید، از برنده جایزه نوبل 1930 در رشته فیزیک. من هیچ وقت اعتقاد نداشتم زندگی صرفاً به خاطر لحظه های لذت و خوشی یا امید ناچیز فردا ارزشمند می شود. ذهن انسان ابزاری ناتوانتر از آن است که بتواند به ژرفای راز بزرگ جهانی که خود را در آن میابیم راه پیدا کند. من همیشه فکر میکردم ارزش زندگی در این است که بکوشیم و آن را کمی بهتر از آنچه اکنون میشناسیم بشناسیم. انگیزه فکری و علمی در واقع جریان اصلی زندگی و فعالیت‌هایم بوده است. مناسک و جزمیات دینی هیچ اهمیتی برای من ندارند. اما تعالیم بودا یا مسیح، اگر به معنای تحت لفظی گرفته نشوند، ارزشی دارند که من به آن اذعان می کنم و معتقدم زمان نمی تواند آن را بیمقدار کند. میل به کار و فعالیت و کمک به دیگران در کار و فعالیت‌هایشان، قدرت‌های محرکی هستند که من را به ادامه زندگی دلگرم می‌کنند. من خیشتنداری و نه تن‌پروری را سرچشمه واقعی خوشبختی می‌دانم. در آخر اینکه پیروزی بر خیشتن بزرگتر از فتح تمام جهان است. با بهترین آرزوها، ارادتمند شما، سی وی رامان.